بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
در مسائلی که می‌فرمودند از عروه، مسئله ششم از فصل دوم که مربوط به اوقات صلاته، اذا کان مسافرن وقت بقی من الوقت اربع رکعات فدخل فی الظهر بنیت القصر ثم بدا له الاقامه فنوى الاقامه بطلت صلاته لا یجوز له العدول الى العصر فیقتاها و یسل الاسر و اذا کان فی الفرض ناویان للاقامه فشرع بنیت الاسر لوجوب تقدیم هاهین ازن ثم بداله فعظم علی عدم الاقامه فالظاهر انه یعدل بها الى الظهر قصرا. مسئله ششم در اینه که درباره مسافره که اگر یک مسافری خب به اندازه 4 رکعت به غروب مانده بود، تا اون موقع نماز ظهر عصرش نخوانده بود، حالا میخواد نماز ظهر عصرش بخونه، چون مسافر و مسافر است، 2 رکعت نماز ظهر باید بخونه، 2 رکعت نماز عصر باید بخونه. از این جهت شروع کرد به نماز ظهر خواندن، چون برای مسافر 4 رکعت به غروب بمانه هر دو نمازی میتونه بخونه. شروع کرد به خواندن نماز ظهر که این را بخونه، بعدم عصر را بخونه. یه رکعت از نماز ظهر که خواند قصد اقامه کرد، در وسط نماز ظهر بداله به اینکه از حالت مسافرت به حالت اقامه عشرت ایام منتقل بشه قصد اقامه کنه. که قصد اقامه که کرد، خب باید نماز را تمام بخونه. حالا فرض این است که اول نماز به اندازه 4 رکعت به غروب مانده بود، حالا یک مقدارم از اون گذشته، حالا قصد اقامه کرده، خب بایستی نماز عصر را بخونه، چون وقت اختصاصی عصره. برای شخصی که اقامه 10 روز کرد، 4 رکعت به غروب مانده وقت اختصاصی عصر دیگه، قصد اقامه نکرده بود، 2 رکعت به غروب مانده وقت اختصاصی عصر بود، اما چون قصد اقامه کرد 4 رکعت به غروب مانده شد وقت اختصاصی عصر، خب دیگه نمیتونه ظهر بخونه. این وقت اختصاصی عصره، نمیتونه که دیگه ظهر را بخونه. در وقت اختصاصی عصر هیچ وقت نمیتوان ظهر رو خوان مگر اینکه عصر را قبلا خوانده باشه. ببینم فرض اینکه عصر که قبلا نخوانده، حالا دیگه از اون آن به اون طرف که قصد اقامه کرده باید نماز عصر را بخونه، چون وقت اختصاصی عصره. از ظهر هم که نمیشه عدول کرد به عصر، چون از سابقه به لاحقه نمیشه عدول کرد. دیروز گفتیم دیگه، مسئله 5 دیروز این بود که از سابقه به لاحقه نمیشه دل کرد، بس این به قصد ظهر داخل نماز شده، یه رکعت هم به قصد ظهر خوانده، ولی الان وظیفش آن است که نماز عصر بخونه. از ظهر هم که اصل به اصل نمیشه دل کرد، چون از سابقه به لاحقه نمیشه دل کرد دیگه، باید این ظهر را قطع کنه، ظهر را قطع کنه، شروع کنه به خواندن عصر. و این نسبت به فرض اول. و اما فرض دوم به عکس اینه. فرض دوم آن است که اذا کنه ناویان للاقامه، مسافری بود که قصد اقامه کرده بود، 4 رکعت هم به غروب مانده، ظهر و عصر نخوانده، این وقت اختصاصی عصر نسبت به این شخصی که ناوی اقامه هست. بعد شروع کرد به خواندن عصر، یکی از عصرش خواند، از اقامه قصدش برگشت که اقامه نکند، خب از اقامه که قصدش برگشت مکتب عوض میشه دیگه، چون برای خاطر هنوز فرض کنید سه رکعت به غروب مانده، سه رکعت به غروب مانده، این دو رکعت میشه مال عصر، بس یه رکعت برای ظهرش وقت داره. این است که اینجا چون داخل شده است به قصد عصر، به قصد لاحقه، از لاحقه هم عدول به صاحبه جایزه دیگه، از عصر عدول میکنه به چی؟ به ظهر. ظهر رو تمام میکنه بعد عصرش رو میخونه. این مسئله است در باره مسافره و دو صورتش هم عرض شد، مبتنی است بر همان بحث دیروز که عدول از سابقه به لاحقه جایز نیست و هر وقت جریان پیش بیاد قطع کند سابقه را بعد لاحقه را بخونه، اما عدول از لاحقه به سابقه جایزه. نخوانده فرض نیست که نخوانده. بله خب، حالا من عبارت یه دفعه دیگه بخونم بعد ببینم که اینجا بحثی هست یا نه، معلومش ایشان چی میخوان بگن. مثلا ششم، اذا کان مسافرن، هر دو شق در مسافر فرض کرده، اذا کان مسافرن وقت بقی من الوقت عرب و رکعات، مسافره دیگه، چون مسافره از وقتن چار رکعت داریم، چار رکعت وقت برای مسافر گنجایش خواندن ظهر و عصر هر دو را داره، از این جهت دخلف ظهر شروع کرد به خواندن نماز رو به نیت قصر، معلومه. خب اگر به همین حال میماند هم ظهرش میخواند هم عصرش میخواند، چون مسافره دیگه. اما ثم بدا له الاقامه، بعد از این یک رکعت مثلا از ظهر خوان بدا له الاقامه، یعنی قصدش برگشت که قصد اقامه کند و اینجا ده روز بمانه، فنه و الاقامه قصد اقامه کرد، بطل از صلاته، نماز ظهر که شروع کرده بود اینجا باطل شد، برای اینکه وقتی قصد اقامه کرد این سه رکعت وقت مال چیه؟ مال عصره. قصد اقامه کرد دیگه، عصر چهار رکعت میخواد، سه رکعت وقت مال عصره. و از ظهر هم که نمیشه به عصر دور کرد، چون از سابقه به لاغل نمیشه دور کرد که بطل از صلاته، نمازش باطل شد. و عدول به عصر جایز نیست، چون عدول از سابقه به لاحقه است، فیقتوها و یسلل عصر، این است که این نماز ظهر رو باید قطع کنه و نماز عصر بخونه، این نسبت به این شق. اما به عکس مسافر است که ناوی اقامه است، قصد اقامه کرده است، یک ساعت دو ساعت قبل قصد اقامه کرده و نماز ظهر اصلا نخونده، قصد اقامه کرده حالا میخواد نماز بخونه، چهار رکعت هم به غروب مانده اما قصد اقامه کرده، این چهار رکعت نسبت به این وقت اختصاصی عصر دیگه. بله، فشرع به نیت العصر، شروع کرد نماز رو به نیت عصر، چون ظهرش قضا شده نسبت به این، این وقت مختص عصره، لوجوب تقدیم حین اذن، برای این شخص واجب است که عصر رو بخونه. ثم بداله، بعد برای این شخص بدا حاصل شد از اون قصد اقامه که داشت، فعظم علی عدم الاقامه، از اون آن قصد کرد که قصد اقامه نکنه. این نمازم که شروع کرده چیه؟ عصر دیگه. ببخشید، نمازم که شروع کرده، بله نماز شروع عصر، بله بله، فعظم علی از عصر شروع کرده، اما از عصر عدول به ظهر که جایزه دیگه، چون از لاحقه به سابقه است دیگه. این است که فظاهر این است که از اون عصر یه عدل واعل از ظهر قصرن ظهرش تمام میکنه، بعد که تمام کرد عصرش هم میخونه دیگه، هر دو هم وقت درد کردن. بله نه اشکال، اونش اشکال نیست، از اونجا اشکال نیست، بله از لاحقه به سابقه عدول کردن اشکال نداره، اشکال از اون جهت نیست. خب بس مطلبی که ایشان می‌فرمایند معلوم شد، این مطلب ایشان مبتنی است بر اون بحث پنجم دیروز، مسئله پنجم دیروز که عدول کردن از سابقه به لاحقه لا یجوز، ولی عدول از لاحقه به سابقه روایت داشتیم که در باب 63 اون خبر صحیح زراره که دو جاش خواندیم، در اونجا بود که عدول از لاحقه به سابقه جایز بود، این روی اون مبناست. بله بله، حالا از نه تا یه نماز چهار رکعتی نخوانده، نه انسان وقتی یه جا قصد اقامه کرد بعد از استقامت یه نماز چهار رکعتی خواند تا چندی که اونجاست نمازش تمامه، ولو بعدن علقدش هم برگرد. اما وقتی که نخیر قصد نماز چهار رکعتی نخوانده تا نماز چهار رکعتی نخوانده نخیرتون نیست، هر وقت برگرده برگشت. خب اینجا فقط اشکال مطلب این است که اون مطلبی که چند روز قبل عرض کردیم اون مطلبی است که قاعده اولیه همانه. قاعده اولیه است که عدول برخلاف قاعده است. این برای خاطر این است که اعمالی که مثلا در عبادات اعمالی که صورتاً یکی هستن مشخص اونها فقط نیته، اونها به نیت متشخص میشن. مثلا فرض کنید که ما نماز بخوانیم بعد از حمد و یک سوره بخوانیم. خب در اول سوره های قرآن بسم الله الرحمن الرحیم هست غیر از سوره براءت. شما باید معین کنید که بسم الله را به کدام به قصد کدام سوره میخواد بگید. حالا ما که بسم الله که میگیم گاهی متوجه اون ارتکاز ما نیته، چون برای که ما عادت داریم سوره قل هو الله احد بخوانیم. اگر شخصی این ارتکاز داشته باشه اون سورهش حساب نمیشه، چون همه سوره همه بسم الله همه سوره بسم الله دارن دیگه. شما کدام سوره باید بخواید باید بسم الله را به قصد اون سوره بگید. و اگر بسم الله را به قصد اون سوره نگی نمیتونه اون سوره را بخونی. حالا بگید بسم الله الرحمن الرحیم بلا قصدن هر سوره را بخونی نماز باطله. برای خاطر اینکه این بسم الله که صورتاً بین تمام سور یکسانه مشخصش قصده. حالا ما که اگر یه غفلتاً مثلا یا بدون توجه میگیم چون در ارتکاز ما اون قصد است، اون قصد چیه؟ چون ما نوعاً سوره قل هو الله احد بخونیم، ولی کسی که در ارتکازش این قصد نباشه سوره مختلف بخونه بسم الله رو همینطور بدون قصد بگه هر سوره بخونه نمازش باطله. چون ما رو خواهد که این بسم الله کلمه ایست که در میان تمام سور هست، در اول همه سور هست، مشخصش قصد. یا مثلا دو رکعت نماز بخونی اول صبح، نافله هم دو رکعته، فریضه هم دو رکعته، قصد مشخصشه. اگر بدون قصدن بخونه خوب میگه باز هم ارتکاز باشه و نمازش باطله. ظهر از هر دو چهار رکعت هم دیگه قصد مشخص است که این ظهر است و اون است، یعنی عناوین قصدیه است. عناوین قصدیه غیر از قصد قربته. عناوین قصدیه این عناوینی هستن که به قصد مشخص میشن، مثل ماه رمضان. ای کسی مثلا فرض کنه از تمام مفطرات پرهیز کرد از اول فجر تا غروب تا قصد روزه نکنه، روزه نیست، روزه از عناوین قصدیه است. خلاصه چیزایی که از عناوین قصدیه هستن باید با قصد مشخص بشن. اینجا هم خوبش نماز را به قصد زور شروع کرده، یه رکعت به قصد زور خوانده، از همه تکبیرات احرام به قصد زور شروع کرده دیگه. حالا اگه دلیلی بیا بگه به این که این زور را اصل حساب کنه برخلاف قاعده است، از اون دلیل نداریم. اما اصل اگه شروع کرد از اصل هم عدول به زور برخلاف قاعده است، چون به قصد اصل خوانده. اونجا فقط ما نص داریم، نص داریم که عدول از لاحقه به سابقه جایزه. اونجا قاعده شکسته شده، اونجا قاعده تخصیص خورده، اما در غیر مورد ما چنین دلیل نداریم. خب بنابراین بس در تخصیص قاعده باید اکتفا کنیم به اون اندازه که دلیل دلالت داره. این دلیل کجاست؟ ببینیم این دلیل شامل اینجاست یا نه. در شق اولش بحث نیست، بس در شق دومشه. این دلیل کجاست؟ این دلیل اونجاست که انسان وظیفش اون باشد که سابقه را بخونه، ولی شروع کنه به لاحقه سهوان، نسیانن، اشتباهن، بل تخیلن، وقت در وسط میتوانه که از لاحقه به سابقه عدول کنه. اما اینجا اینجور نیست. اینجا این شخص که قصد اقامه کرده بود وظیفش این بود که اصلا اصل بخواند دیگه. بله وظیفش این بود که چهار رکعت رو بانده اصل بخواند، چون که اولی وظیفش این بود که قصد بخواند اول زور بخواند اصل دیگه. اما این دومی وظیفش این بود به اینکه این شخص اصل بخواند. خب حالا این بود که آمد این شخص رو به قصد اصل نماز خودش شروع کرد. بعد از اینکه یک رکعت خواند نیتش برگشت، گفت نه خیلی نمیخوام اینجا بمانم، چون نمیخوام اینجا بمانم حالا باید سه رکعت وقت داریم، ظهر بخونه اول بعد عصر بخونه. وقت از اون عصر به ظهر میتونه اینجا عدول کنه؟ نه. چرا؟ چون وظیفه این شخص عصر خواندن بود از اول که شروع کرد به نماز. بله به قصد عصر شروع کرد دیگه. قصد داشت که یه رکعت خواند و بعد گفت رو نمیخوام اینجا بمانیم، بس اینجا چه کار میکنیم؟ ما میخوایم که 10 روز نمانیم اینجا. اون وقت باید اول زور بخونه بعد عصر، وقت از عصر دول میکنه به زور. آیا اینجا عدول از عصر به زور مثل سایر جاها که اشتباهن اول عصر بخوان عدول میکرد به زور مثل سایر جاهاست یا فرق داره؟ بله؟ فرقه چه؟ بله؟ اجازه یکی شما بگید تمام، شما بگید تمام کنن بعد شما قبلا شما شروع کردن بعد. بله؟ خب همون که عرض کردم بگیم تکمیل میشه، کاملتر میشه. جواز عدول در جاییست که وظیفه خواندن همون معدول الیه باشه. جواز عدول در جاییست که وظیفه خواندن معدول الیه بود، اشتباهاً معدول عنه را شروع کرده بود، اشتباهاً معدول عنه شروع کرده بود، سهواً نسیاناً اشتباهاً عصر را شروع کرده بود اشتباهاً، ولی وظیفش خواندن زور بود. در وسط که متوجه شد به اشتباه خودش پی برد، از اون معدول ان عدول میکنه به اون معدول الیه که وظیفه اصلی خواندن آن است. اینجا جای عدوله. اما در مانعنفی این که قصد اقامه کرده بود وظیفش خواندن عصر بود، وظیفش خواندن عصر بود نه زور. یه رکعت رو هم به قصد عصر خواند، بعدن چون نیتش برگشت از اقامت به مسافرت حالا باید زور بخونه، اینجا جای عدول نیست. اون عدول که روایت گفتن جاش اینجا نیست. عدول که روایت کردن اونجا میگفتن که انسان از اول وظیفش خواندن اون زور بوده، اینجا از اول وظیفش چی بوده؟ عصر بخونه. جا اختصاصی عصر دیگه. بله این است که اینجا نه دقت در عرض بنده بکنید، دقت در عرض بنده که من اون چه خوانده شده حساب داریم، اون چه خوانده شده به قصد اصل خوانده شده یه رکعت و وظیفم همون بود که اصل را به خانه و خواند یه رکعت، این مونست دیگه. از اول نماز را به قصد اصل شروع کرد، چون قصد اقامه کرد وظیفش هم اصل خواندن بود. گوش کن، دقت کرد عرض من تمام بشه، دقت کرد عرض من تمام، دقت کنی. از اول شروع کرد به خواندن نماز عصر و وظیفش این بود که عصر بخونه. چرا؟ چون قصد اقامه کرده بود دیگه، 4 رکعت هم به غروب مانده و وقت اختصاصی عصره. بس از اول این شخص که شروع کرد به نماز وظیفش این بود که عصر بخونه، این برخلاف وظیفه عمل نکرده. یک رکعت را هم به قصد همون عصر خواند، یه رکعت هم به قصد عصر خواند، یه رکعت که تمام کرد از اون قصد اقامش برگشت، گفت نه آقا اینجا ما 10 روز نمیمانیم. از قصد اقامش که برگشت اینجا باید اول زور بخونه، چون وقت وسعت داره، 3 رکعت داریم به غروب، زور بخونه بعد عصر بخونه. حالا اینجا میخواد این شخص از اون عصرش عدول کنه به زور، اون یه رکعت که خواندن چی حساب کنه؟ بله؟ اون زور حساب کنه. میخوام اینو اینجا جای عدول است یا نه؟ اینجا جای عدول نیست. جای عدول اونجاست که از اول وظیفه خواندن عصر نباشه، از اول وظیفه خواندن ظهر باشه، ولی انسان اشتباهاً سهواً نسیاناً تخیلاً شروع کنه به خواندن عصر، بعد متوجه بشه اونجا شارع مقدس گفته که از لاحقه به سابقه برگرد. بس ادله داله بر جواز عدول از لاحقه به سابقه شامل اینجا نمیشه. اون ادله جایی میگن که وظیفه معدول و الیه بوده، شما معدول عهد را اشتباهاً شروع کرد. اینجا نه خیر، اینجا معدول الیه اشتباهاً نبوده، وظیفه بوده اصل بخانه. بس اون روایات که داله است بر جواز عدول شامل این مورد نیست، ولذا اینجا آقای بروجردی امام و سایر آیت الله گفتن سایر همشون اشکال کردن بر و که نه خیر این درست نیست، ادله داله بر جواز عدول شامل اینجا نیست. در هر دو شقش، در هر دو شقش نماز که شروع کرده باطله، یعنی چنان که در شق اول اون ظهر شروع کرده بود باطل بود و باید میذاشت کنار رو اصل از اول میخواند قطع میکرد. اینجا هم اینطوره، اینجا هم این شخص این اصلی که شروع کرده باید بذاره کنار بشکنه، دو رکعت زور بخونه قصرن، بعد دو رکعت عصر بخونه قصرن. خب همین که عرض کردیم دیگه، ادله، صحبت در ادله است. صحبت این است که ادله داله او دول گفتیم بر خلاف اصله. قاعده اقتضا میکنه هر عملی به اون نیت که شروع شده در عناوین قصدیه مال همون باشه. الصلات علی مفتوتحت، به همون قصد که افتتاح کرده با همون قصد هم باخه برسه. اون وقت ادله که داشتیم، نه دیگه اونا که اینجا کار، اونا اینجا کار، اون حرفا اینجا کاربرد، اون حرفا اینجا کاربرد نداره. مطلب همین است که عرض کردیم عدول است و عدول هم برخلاف قاعده است. ولی شارع کجا جایز کرده عدول را؟ شارع گفتم فقط اونجا جایز کرده عدول را که شروع در معدول ان اشتباه باشه، وظیفه اصلی معدول الیه باشه. اونجا شارع مقدر تجویز کرده، در غیر این تجویز نکرده. عدول هم برخلاف اصله، یقتصر علی مورده. اینه در حاشیه در اینجا. اشتباه اینجا نیست آخه، اشتباه ادله در دومه، ادله در جایست، ادله در جایست که به قول شما اشتباه کرد، اینجا اشتباهی نیست. همین وظیفه میگن ادله در جای جواز و عدول، جواز و عدول در جایست که به قول شما اشتباه کرده، اینجا اشتباه نکرده. جواز و عدول، عدول برخلاف قاعده است، عدول برخلاف بله؟ نه خیر، میگم اون وقتی که اول نماز شروع کرد اون خلاف وظیفه بود، اما اینجا چطوریه؟ اون وقت داریم میگیم اون جایی که اول نماز شروع کرد اشتباه کرد از اول برخلاف وظیفهش، اینجا اینطور نیست. یه وقت نداره جان من، گوش کنید، یه وقت نداره گوش کنید جان من چرت میگم. میگم از اول شارع نماز که شروع کرد هر عملی از عناوین قصدیه که شروع شد، چون قصد مشخصشه، این قلب الواقع ممکن نیست، واقع نباید عوض کرد، این علامه واقع علیه باید باشه. فقط شارع مقدس یک جا به ما اجازه داده است که اون را که بر خلاف وظیفه شروع کردیم از اون عدول کنیم بر وظیفه مان، یک جا اجازه داده، اونم در جایی که عرض کردم که شروع ما بر خلاف وظیفه باشه، از روی اشتباه باشه. ولی این شخص که شروع کرده به نماز عصر خواندن وظیفش این بوده. ادله داله بر جواز عدول چون شامل اینجا نیست، این است که اینجا شق اول هم شق دوم، شق دوم شق اول در هر دوشن لازم نماز شروع کرده را بشکنه و اون یکی نماز را بخونه. خب اینم روشن شد. خیلی خوب، هیچ کدام نمیتونیم. خود آقای حکیم در حاشیه اوروه چه این فتوایی ندارن، خود آقای حکیم در اینجا این اوروه که هست حاشیهش هم داره چه این فتوایی ندارن، اینجا اشکال کردن به عرض کنم که صاحب اوروه همه محشین به این که این درست نیست و از محل بحث اون جواز عدول در اینجا شامل اینجا نیست. خب این هم این مسئله. حالا میخواستیم که وقت نماز مغرب شروع کنیم، چون ما وقت نماز ظهر عصر خواندیم، مسائل به همون مناسبت عرض کردیم. وقت نماز مغرب می‌خواستیم شروع کنیم که مانه انشالله برای روز شنبه مطالعه کنید که اول وقتش و آخر وقتش و بعدش هم انشاء و بعد صبح انشاءالله چه روز چهارشنبه هست یه مقدار از مطالب که هفته قبل عرض کردیم عرض کنیم. بعد مشخص ماله تا حدی بله، آخریش غروبه، منتها غروب به چه من همونه بست میکنیم انشاءالله ان شاء الله. بله عرض کنم که روز چهارشنبه هفته قبل بود ظاهرن. بله در باره به مناسبت ایام بعثت چند تا عید تقارن داشت، بنده در باره مبعث بحث کردم، در باره نبوت حالا همون بحث مقداری تعقیب میکنین چون ناتمام ماند. عرض کردم که در علم کلام و همینطور در حکمت، بیشتر در کلام، درباره نبوت در دو فصل بحث کردن. اول نبوت عامه، بعد نبوت خاصه. نبوت عامه دلیلی که اقامه میشه بحثی که هست در این است که بر خداوند متعال لازم است از باب لطف که برای هدایت مردم پیغمبرانی بفرسته. این نبوت عامه است. نبوت خاصه مربوط به نبوت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم. در نبوت عامه خب دلایلی که ذکر کردن با چند مقدمه، یک دلیلش حالا با چند مقدمه این است که خب شکی نیست که این عالم پروردگار صانع و قادری داره، این یه مقدمه است. دوم اینکه اون خداوند منزه است از تجسم، خداوند قابل رؤیت نیست، منزه است از محسوس شدن به احد الحواس، منزه است از تعلق به مواد و اجسام. بنابراین خود خداوند عالم نمیشه دید که بیاد مردم هدایت بکنه. سوم اینکه اون خداوند حکیم است و عالم به وجوه خیر و منفعت و مصلحت و مضار مخلوقات مخصوصاً انسان‌ها هست. چهارم اینکه مردم محتاجن یک راهنمایی که در راه‌های زندگی مردم راهنمایی بکنه. زندگی چه جنبه فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، سیاسی باشه، اخلاقی باشه، عبادی باشه، هر جنبه از جنبه‌های زندگی مردم محتاجن به کسی که هدایت بکنه، تربیتشون بکنه. و چون خداوند متعال هم گفتیم صانع است و قادر است و خودش نمیتونه مجسم بشه و خودش نمیتونه که مردم را ببینن، و عالم به وجوه خیر و منفعت و صلاح است و هادی است و هر موجود را بانج خیر و صلاحشه هدایت میکنه و مردم هم محتاجن، بنابراین خب لازم است که پیغمبرانی برای هدایت مردم برانگیزه. که حضرت امیرعلی اسلام در خطبه اول نهج البلاغه فرمودن تبع صفیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و تج عليهم بالتبليغ و يثيروا لهم دفائن العقول و يروهم الآيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع و معايش تهيهم و آجال تفنيهم و أوصاب تهرمهم و أحداث تتابع عليهم ولم يخل سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه. خلاصه این همون نبوت عامه است که بیان میشه. اما گفتیم هفته قبل که حکما در بیان هدف بعثت انبیا عرض کردیم مطلبشان، مطلبی رو گفتن که نتیجهش آن است که مردم احتیاج دارن به قانون در زندگی خودشان تا بر اساس قانون گام بردارن و حقوق و حدود زندگی همه محفوظ باشه. این دلیلی که شیخ الرئیس در شفا ذکرد. علامه در شرح تجرید طبعا لمصنف خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید ایشان هم همین مطلب را برای بیان احکام بیشتر تکیه داره که لازم خداوند پیغمبر بفرسته، منتها مسئله تربیت و شکوفا کردن استعدادها ها هم ذکر کرده. او رفا هم گفت اونا میگن برای اینکه انسان سالک است و اینا در سیر و سلوک بالاخره قافله سالاری لازم است که این قافله متحرک برای مقصد هدایت بکنه. به نظر من یکی از تحولاتی که در حوزه باید لازم به وجود بیاد همینه که باید این کتاب ها هم بررسی بشه و نواقص این کتاب ها هم تکمیل بشه. خلاصه عرض بنده این است که وقتی مراجعه میکنیم به قرآن کریم و روایات همون نهج البلاغه نمیدونی که این هدف انبیا، هدف بعثت اونطور که حکما میگن، متکلمی و عرفا میگن نیست، بلکه خیلی اعم است، اوسعه. نقش پیغمبران و جانشینان پیغمبران فقط بیان احکام و قوانین نیست، بلکه بسیاری از جهات هست که در کلمات اینها ذکر نشده و مسکوت مانده. امروز من یکیشه برای نمونه میخوام عرض کنم. اون یکی که برای این نمونه میخوام عرض کنم مسئله تحرک مردم و جهاد هست. بله، در بعض آیات قرآن خب ما لازم است که یک فصلی در قرآن کریم درباره بعثت انبیا و هدف بعثت انبیا است بررسی کنیم، ببینیم قرآن چی میگه، آیا اون چی قرآن میگه این حرفا با اون تطبیق میکنه یا نه. درباره اون چی که شیخ الرئیس گفتن حکما، بله قرآن یکی آیه داره، لقدر سلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، که آیه 25 از سوره حدیده. اینجا یکی از هدفها را ذکر کرده که قیام مردم به قسط و عدالت، اما منحصر به این نیست آیات قرآن. یک قسمت از آیات قرآن مربوط است به جهاد که پیغمبران خدا آمدن، یکی از هدفها این بوده مردم را بسیج کنن در برابر جباران و ظالمان که در هر عصر و زمانی بوده، مردم در برابر اینا مقاومت بکنن، قیام کنن، فعالیت بکنن، تا اینکه یا اینها را به کلی سرکوب و نابود کنن یا لااقل از شدت کارشان بکاهن. حالا این هم نمونه های زیادی در قرآن کریم داره، بعضی هاش حالا امروز عرض میکنیم. مثلا یکی در سوره آل عمران، در سوره آل عمران آیاتی هست درباره جنگ احد. در جنگ احد اون نقشه‌ای که پیغمبر اسلام برای جنگ ترسیم کرده بود، چون مسلمان‌ها از اون تخلف کردن شکست خوردن. این شکست در جنگ احد بعد از آن که در جنگ بدر پیروز شده بودن برای مسلمان ها بسیار سنگین آمد. در بعضی شاید کم کم روح یأس به وجود می آمد. این قرآن کریم اینجا آیات داره درباره دلگرمی دادن به مسلمان ها و ذکر مسئله امتحان و آزمایش خداوند و ذکر این که نشیب و فرازها و جزر و مدای همیشه در زندگی وجود داره و ذکر این که این جزر و مدها و نشیب و فرازها باعث می شود که مسلمان ها پخته بشن، آب دیده و کامل بشن. رس آیات خیلی عجیبه. بعدم و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، تنها شما نیستید، چه بسیاری از پیغمبران قبل که یکی از هدفهای بعثت اونها قتال و جهاد بود، افراد تربیت شده فراوانی با اون پیغمبران در جهاد همکاری کردند. قتال و جهادی که سنت هایی است از سنن الهی درباره پیغمبران. منظور من در توجه دادن به همین نکته است. آیات به این ترتیبه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بعد از اون جریان جنگ احده، سست نشوید، محزون نشوید، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این یمسسکم قرحون، فقط مثل قوم قرحون مثلو، اگر به شما قرحی، جرحی، آسیبی رسید، به دشمنان شما هم قرح و جرح رسیده. و تلک الایام نداولها بین الناس، این برای پخته شدن، برای سیغلی شدن، برای تجربه اندوختن، برای ایجاد روح مقاومت، این ایام گاهی شکست و گاهی پیروزی، این جزر و مده ها نداول و به این ناست. ولی یعلم الذین آمنو، امتحاناتیست. و یتخذ منکم شهدا، خداوند از شما شهدای اخذ کنه. راه حق بدون شهادت و جهاد قابل پیشرفت نیست. و لا يحب الظالمين ولی يمحص الله الذين امنوا و يمحق الكافرين ام حسبت ان تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اون وقت این حالا و كاين من نبي قاتل معه ربيون كثير، چه بسا پیغمبران قبل هم بودن. ربيون یعنی کسانی که در مکتب تربیت پیغمبران تربیت شدند. ربعیون کثیری همراه پیغمبران به جهاد پرداختند. کما و هنو لما اصابهم فی سبیل الله، هرگز اون ربعیون سست نشدند، چون در سبیل خداوند متحمل انزحامات می شدند. و ما کان قولهم الا و مست و ما ضعف بود و مست و ما ضعف و مست کان، ضعیف نشدند، تسلیم هم نشدند. و لا یحب الصابرین، و ما کان قولهم الا ان قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. گفتارشان فقط این بود: پروردگارا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره و لا یحب المحسنین. این آیات از آیه 146 تا 148 این آخری کیم النبی سوره آل عمران بود. اون وقت در قرآن در دو جا هست که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین وغلظ علیهم، آیه 73 سوره توبه، آیه 9 سوره تحریم. باز ولا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا، آیه 52 سوره فرقان. تقاتل اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، آیه 76 سوره نساء. تقاتل ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون، آیه 12 سوره توبه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه در دو جای قرآن، آیه 193 سوره بقره، آیه 39 سوره انفال. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، آیه 65 سوره انفال. خب حالا می‌خواستم باز مطلبی از سنن مطلب راجع به امام حسن اسناس کنم که نشد. در جلد دوم تفسیر المیزان آیه 200 بله در جلد دو تفسیر المیزان صفحه 297 در جلد دو تفسیر المیزان صفحه 297 ایشان جریانی درباره قتل داوود جالوت را در اون جنگ تالوت و جالوت و داوود، آقای طباطبایی مطالب زیاد درباره جهاد ذکر کردن. مثلا فلسفه بعثت پیغمبران اینه، یکی از اونها: و لولا دفع الله الناس بعضهم و لفسدت الارض، اگر اینطور نبود که بایست مؤمنین درباره کفار قیام کنن اصلا زمین فاسد میشد. منظور بنده این است که هدف برای بعثت انبیا که ذکر کردن انصافا با قرآن روایات از جهات تطبیق نمیکنه. یک جهتشه، خلاصه این جهت اون تحرکی که به جامعه مسلمان ها میده، اون جهت اصلا مقفول عن مانده. اینا رو حالا انشالله تعالی اگر رسیدیم بعدا بررسی میکنیم. وقت ماست.